الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب الدوم در جمله تصاویر و تماثیل این است که اضافه تصاویر به تماثیل از جهت ادبی دو احتمال درش وجود داره. احتمال اول این است که اضافه اسم مصدر به متعلقش باشد و احتمال دوم این است که از نوع اضافه مصدر به معمولش باشد، به خاطر اینکه تصویر که جمعش تصاویر است دو تا کاربرد داره در زبان عربی. یک کاربرد تصویر مصدر است و جنبه صدوری درش اخذ شده است. تصویر یعنی تصویرگری کردن، یعنی عمل و صوره، صورتگری کردن، این یک معنای تصویره. معنای دوم تصویر، تصویر میتونه اسم مصدر باشه، حاصل از مصدر. مثلا میگه تصویر زید اجمل من تصویر عمرو، عکس زید یا مجسمه زید یا نقاشی زید بهتر از نقاشی عمرو. نه یعنی نقاشی کردن، یعنی اون عکسی که از زید گرفتن، مجسمه ای که از زید درست کردن بهتر از مجسمه ای است که از عمرو درست کردن. پس تصویر تارتن اسم مصدر است در کاربرد عربی و تارتن مصدر است. نگید حالا چه فرقی میکنه، خوب دقت بکنید دو احتمال رو، بعد ببینید نظر فقهی چقدر با هم متفاوت میشه و فوت و فنای اجتهاد توجه به همین نکات است. ها حالا یه بحث ولو طول بکشه، ما که نمیخوایم مسئله بخونیم، که اگه مسئله میخواست بخونیم قربت الوثقی رو بر میداشتیم، یه توضیح مختصری میدادیم. بعضی درس ها ممکنم از اینجوری باشه، توضیح مختصری و سلام. نه، باید خوب هوه هوه بشه، کاربردی بفهمیم اجتهاد استنباط راهش چیه، چجوره. حالا این دو احتمال، خب اینا رو بررسی کنیم. احتمال اولین است که تصاویر و تماثیل، تصاویر اسم مصدر باشه، جمع تصویر به عنوان اسم مصدر، نه به عنوان مصدر. اگر اسم مصدر باشه به تناسب کلمه تزویق هم میشه اسم مصدر، وقت معنای روایت چنینه. که از امام سوال کرد این که پیغمبر نهی کردن از زینت بیوت، یعنی بودن زینت در بیوت، کدوم زینت، چطور میشه مگه زینت در خونه باشه، پرده زیبا داشته باشه، رنگ زیبا داشته باشه، مشکل داره ابی بصیر که ان سوالش اینه. این که پیغمبر نهی کرد از زینت البیوت یعنی چی؟ بعد امام صادق علیه السلام جواب دادن که زینت بیوت که منهی عنها است، یعنی بودن تصویرهای تمثال در خانه، یعنی که ان وجود مجسمه در خانه منهی عنها است، بودن نقاشی در خانه منهی عنها است. حالا ساختش نهی داره یا نه، بالمطابقه دلالتی نداره. کان روایت مفادش طبق احتمال اول چنین می شود، نهی شده ایم از وجود زینت در خانه ها. سوال هر زینتی، نخیر تصویرهای تمثالها، حالا اگه تمثال رو عام گرفتیم معنا اینجوری میشه که اضافه میشه بیانیه، معنا چنین میشود تصویرها که بیان است از همان تمثالا به عنوان زینت در خانه نباید باشه، مجسمه، نقاشی، غیره، اینا در خانه نباید باشه. این یک معنای روایت، یک احتمال. که دیگه روایت نمیگه ساخت مجسمه چجوریست، میگه مجسمه به عنوان زینت نباید تو خونه باشه، نقاشی مثلا به عنوان زینت نباید تو خونه باشه، اگه تمثال عام باشه اون چه ما گفتیم. احتمال دوم، تصویر و تصاویر به معنای مصدریست نه اسم مصدر. تزویق هم به معنای مصدریست که معنای روایت چنین است، پیامبر نهی فرمودند از زینت کردن بیوت. راوی گفت آقا هر زینت کردنی؟ امام فرمودن نخیر، تصویرگری های تمثال حرام است. یعنی تمثال رو در خانه بسازی حرام است، ساخت تمثال به عنوان زینت حرام است. حالا اگه تمثالم اعم باشه که ما گفتیم اعمه، معنای حدیث این می شود در خانه به عنوان زینت، زینت کردن حق نداری نقاشی تمثال کنی، حق نداری مجسمه تمثال رو در خانه برای زینت بسازی. این دو احتمال. سوال فرق کرد مگر این دو احتمال؟ شما دو تا احتمال درستش میکنی؟ پاسخ اینه که بله. اگر احتمال اول باشه که تصاویر اسم مصدر باشه، به معنای صورتها، حرام از زینت خونه، زینت داشتن منزل، زینت داشتن یعنی حرام در منزل تصاویر داشته باشی، مجسمه و نقاشی نباید در منزل داشته باشی. اگر این احتمال رو کسی انتخاب بکنه که در پرانتز عرض میکنیم لعل همین احتمال ازهر باشه. چرا این احتمال ازهر باشه؟ جهتش این است که تصویر به معنای مصدری جنبسته نمیشه، معهود نیست که تصویر مصدری رو جمع ببندیم به تصاویر، اونجا متعلقش جمع میشه. اگه بخوان بگن تصویرگری تمثال ها، میگن تصویر و تماثیل، نمیگن تصاویر و تماثیل. معهود نیست مصدر اینجوری جمع بسته بشه، این اسم مصدره که جمع بسته میشه. تصویر به معنای صورت جنبسته میشه، جمعش میشه تصاویر. لذا در روایت میگه تصاویر و تماثیل. لذا احتمال اول از هره که اسم مصدره چون جنبسته شده. خب این پرانتزو ببندیم. حالا چه فرقی میکنه؟ پاسخ این است که اگر احتمال اول رو بگوییم که ان پیامبر نهی کردن از وجود تصاویر در منزل، مجسمه و نقاشی تو خونه نباید باشه، اگه این احتمال رو گفتیم، ما قرینه اطمینانیه داریم که این نهی در اینجا ظهور در حرمت نداره. بلکه باید به خاطر جمع بین روایات نهی رو حمله بر کراهت کنیم. اون قرینه چیه؟ اون قرینه در جای خودش به تفصیل میاد. اینجا ما یک روایت رو عرض میکنیم. روایات معتبری داریم که روات از ائمه سوال میکنن که تمثال تو منزل باشه مشکلی داره، چه مجسمه چه نقاشی. امام میفرماین لا بحثه، مشکلی نداره، فقط اگه خواستی نماز بخونی تمثال رو به قبله بود یه چیزی روش بنداز، تغطیهش کن، او رو بپوشان. حالا روایت صحیحه، یه روایت چه الان اشاره میکنی. خب وقتی روایاتی داریم که در بحث بعدی به تفصیل خواهد آمد، ساخت مجسمه حرام یا حلال، نگهداریش تو خونه چه اشکال داره؟ یه سری روایت داریم که میگن نگهداری تمثال تو خونه اشکال نداره. خب اون روایات میگه لا بأس تمثال در خونه باشه، سمت راستت باشه، سمت چپت باشه، پشت سرت باشه، روبرود باشه، لا بأس. فقط اگه طرف قبله بود یه چیز روش بنداز نبینیش. خب اون روایات میگه اشکال نداره، این روایت میگه پیامبر نهی کردن از این که مجسمه در خانه باشه، نقاشی در خانه باشه. خب از نظر فنی اگه دو طایفه روایت داشتیم فی موضوع واحد، یه طایفه گفت لا بأسه، یه طائفه ظاهرش گفت حرام این کار، اینجا در اصول خونده ایم جای جمع حکمیه، نهی رو باید حمل کنیم بر کراهت. وقت نتیجه طبق احتمال اول این می شود جمع بین دو طائفه از روایات اقتضا می کند که بگوییم این روایت معتبر که میگه نهی شده ایم از داشتن تصاویر در خانه، این نهی باید حمله بر کراهت بشه. دیگه بعدن بله، اینجا اگر کسی به اون دیگه نمیپردازیم، اگه کسی تمثال رو فقط میگه زرو، این روایت هم عملا معناش این میشه تصویر از نوع تمثالش، یعنی زروش فقط مکروه یا حرامه. اگه کسی تمثال رو اهم میدانه میگه روایت میگه یکرت تصاویر و تماثیل اضافه هم بیانیه است، تصاویری که بیان از تماثیل هست مکروه در خونه باشه، این طبق احتمال اول. دقت کنید، اما اگر احتمال دوم رو در روایت انتخاب کردیم، گفتیم تصاویر جمع تصویر به معنای مصدری است، تصویرگری به عنوان زینت در منزل منهی عن هست، یعنی کسی نباید برای تزیین تو خونش مجسمه بسازه، ساختش حرامه، فعل فاعل حرامه، اون سازنده کار حرامی انجام داده که احتمال دومه. اگر این احتمال رو گفتیم ما معلوم نیست قرینه داشته باشیم برای که نهی رو حمله بر کراهت کنیم، لذا باید به ظاهر نهی اخذ کنیم بگیم ساخت مجسمه برای زینت در منزل و ساخت نقاشی برای زینت رو دیوار منزل حرام است. خب وقت دو احتمال در این روایت. الان بحث ما اینا آیا ساخت مجسمه حرامه یا نه؟ این روایت داله بری معنا نیست. یا متعین است احتمال اول که طبق اون احتمال نهی رو باید حمله بر کراهت کنی. اگه کسی تعین در احتمال اول رو قبول نکنه لا اقل من الاجمال. نمیدونیم آیا روایت میگه ساخت مجسمه تصویرگری برای تصویرگر حرام است، او کار حرامی انجام میده، یا نه وجود تصویر در منزل حرامه. ببینید اصلا خصوصیت در منزل بودن رو رها کنید. نکته اینه، یادتونه فتاوای جمعی از فقها رو خوندیم، حالا بعدن به ریزکاریاش میرسیم. میگن ساخت حرامه ولی اقتنا و حفظ مجسمه حرام نیست. ببینید ساختش حرامه، اونم بعد تحلیل میکنیم چرا میگن. نگاهشون به همین سری روایات است. میگن ساخت حرامه ولی حفظ و مبادله و مالکم میشه، خرید و فروشم حرام نیست. اگر احتمال اول باشه روایت ظاهرش میگه که نگه داشتن تو منزلم حرامه، ولی به حکم قرائن روایات معتبره که میگه نگه داشتن اشکال نداره، روایت حمله بر کراهت میکنیم، مربوط به ساخت نیست دیگه اصلا. اگر احتمال دوم رو بگیریم میشه ساخت، یعنی عمل و صوره حرام است، ولی هر حرامی رو باید امحا کرد. این اول کلامه. بعضی از محرمات باید امحاشون هم کرد، فرض کنید مثل بت، مثل آلات موسیقی طبق گفته بعضی، دلیل بر امحاش هم داریم. اما هر عمل حرامی باید امحا بشود، نتیجه العمل. این اول کلامه. این هم تحلیل میکنیم بعد میرسیم. اینا همه خیلی حرف داره، گفته داره درش. فعلا الان نسبت به این روایت این دو احتمال وجدانن هست، یا احتمال اول از هر ربطی به ساخت نداره، یا احتمال یاد دوران هم بین دو احتمال روایت مجمله. نتیجه این شد که روایت سوم که میگوید نه نبی عن تصاویر تماثیل، سندش معتبر بود لکن از نظر دلالت ما رو به این نتیجه نمیرساند، مدلول ظاهری نداره که بگیم ساخت مجسمه و نقاشی حرام است. این روایت سوم. روایت دوم خب بله، اگه تزیین نباشه برای آموزش باشه روایت شاملش نمیشه، چون عنوان تحریم در روایت تزیینه. بله اگه مجسمه برای آموزش باشه، اگه کسی روایت رو دال برای معنا بدونه، تصاویر رو به معنی اسم مصدری بگیره که معهود نیست اصلا، بگه به معنای مصدری است، روایت دلالت میکنه ساخت مجسمه و نقاشی حرام است، ساخت مجسمه لتزیین حرام است اما لآموزش اشکال نداره. بله ولی ما گفتیم اصلا دلالتش اول کلام. بسیار حالا احتیاط بحث آخریست، اونا رو برسیم. فعلا بذارید ما مدالیل روایات رو بررسی کنیم. الان بعضی از فقها، بعضی از فقهای متأخر، هم بعضی از اعلام نجف، هم بعضی از اعلام قم وقتی بررسی میکنن میگن احوت این است که ساخت مجسمه حرام است. احوت ما روایات رو بررسی کنیم، احتیاط برای بعد از بررسی نظری مطالب بررسی نظری بکنیم، ببینیم نظریاً استدلالاً برهاناً چه باید گفت. اگر در مقام برهان مردد بین دو امر شدیم، اون جای احتیاط هست. فعلا ها رو برسیم، روایات رو بررسی کنیم، جای احتیاط مرحله بعدی است. خب همینجا دقت کنید، در طائفه اول که گفتیم روایاتی است که مفادش این است ساخت تصویر مطلقا حرام است، چه مجسمه چه نقاشی، چه زروح چه غیر زروح، این طائفه اول از نظر لسان سه تا گروه هم سه تا لسان داره که اینا میخواییم وارد بشیم به السنه بعدی در طایفه اول دقت بکنید. گروه اول روایاتیست که یا ماده نهی و یا سیغ تحذیریه درش وارد شده است، یا ماده نه یا سیغه نه. سه تا روایت بود که اشاره کردیم، ممکنه روایت دیگه این باشه ضعیف السند که حالا دیگه قابل ذکر نیست. لسان دوم دقت کنید، لسان دوم لسانی است که ساخت صورت به لسان کراهت آمده است، کره النبی. اینا هم روایات شو باید بررسی کنیم، بعد نسبت بین اون کراهت و اون نهی رو بررسی کنیم که کدوم قرینه بر کدوم میشه. اینم طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی داریم بر عمل تصویرگری جزای مترتب شده که از اون جزا ممکنه انسان حرمت استفاده کنه. من صور صورتن فقط خرج عن الاسلام. نه صیغه نهی داره، نه ماده نهی داره، نه کلمه کراهت داره، ولی یه جزای مترتب کرده بر تصویر صورت که ممکنه از اون جزا استفاده کنیم حرمت رو. پس تو طایفه اول این سه لسان مهمه، هر کدوم لسان خاصیست. یک روایت از گروه اول باقی مونده، اونم اشاره کنیم بعد وارد گروه دوم بشیم، لسان دوم، که در این روایت هم کأن صیغه نهی به کار رفته است به یک لسان خاصی. روایت این است. چهارمین روایت، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى المدینه فقال لا تدع صورتا الا محوتها ولا قبرا الا سويته ولا كلبا الا قتلته. از نظر سند ما از روایت تعبیر میکنیم به موثقه و معتبره. توضیح این سند در مباحث گذشته در فقه به تفصیل مطرح شده. خلاصش اینه: علی ابن ابراهیم ثقته توثیق خاص داره، ابراهیم ابن هاشم علی الالسنه شهرت داره که توثیق خاص نداره، با حکم قرائن وثاقتش اثبات کردن. ما اشاره کرده ایم، بعضی از اعلام دیگه هم دارن، علاما به والی آی خوییم به این نکته اشاره دارن که ما نسبت به ابراهیم ابن هاشم توثیق داریم، تجمیع القرائن لازم نیست. سید ابن طاووس در روایتی که ابراهیم ابن هاشم در سندش آمده است میگوید و اسناده یا و اسناده ثقات بلا اتفاق. ما بحث مفصلی داشتیم در گذشته در فقه راجع به جایگاه ابن طاووس، سید ابن طاووس و گزارشگری های رجالی ایشون، توضیحات مبسوطی دادیم، به این نتیجه رسیدیم. حالا کتبی عنده متوفر بوده از قرائنی آوردیم، مطالبی گفتیم، به این نتیجه رسیدیم اگر خودش توثیق کنه راوی رو، بگه عندی انه ثقته، یک قرینه میتونه باشه، اما اگه بعد زمانی با او داشته باشه معلوم نیست این توثیقش ناشی از تکثر قرائن و کتب عنده باشه، حدس قریبه به حس باشه، شاید حدس شخصی باشه، لذا گفتیم معتبر نیست. لکن سید ابن طاووس که فی غایت الوثاقه است، اگر ادعا کند که فلانون ثقتون بل اتفاق، ادعای اجماع بر وثاقت فردی بکنه، این کاملا بهش اعتنا میشه. ثقه ادعای اجماع میکنه، حداقل جمع معتنا بهی رو از علما دیده است که وثاقت این راوی رو اذعان کردن، لذا میگه ثقتون بل اتفاق. نسبت به ابراهیم ابن هاشم ثقتون بل اتفاق داره، لذا این توثیق ابراهیم ابن هاشمه، فهو ثقتون. سکونی توثیق خاص داره ولو من اهل سنت است، نوفلی رو هم بحث مفصلی کرده ایم، به اعتماد به او رسیده ایم، مخصوصا روایاتی که از طریق سکونی نقل میکنه که حالا دیگه قبلا گفتیم وارد ذکر و بیانش نمیشیم. نتیجه این میشود این سند معتبر است. پس میشه گفت معتبره سکونی عن صادق علیه السلام. اینجور به این روایت استدلال شده است که پیامبر فرمودن، امیر مؤمنان فرمودن، پیامبر گرامی اسلام منو به مدینه فرستاد، سه مأموریت به ام داد. مأموریت اول لا تدع صورتا الا محوتها، هر تصویری رو که پیدا کردی نابودش کن. تصویر توضیح دادیم، چه مجسمه چه نقاشی، چه زرو چه غیر زرو. گفته شده است این که پیامبر به مولای ما امیر مؤمنان علیه السلام دستور محو صور رو داد، بالملازمه دلالت میکنه ساختش حرامه، ولا معنا نداره. مثلا به کسی بگن اشکال نداره مجسمه بسازی، ولی فورا نابودش کن، محوش کن. مدلول التزامی این فقره حدیث این است که اگه صور وجوب محو داره، مدلول التزامیش اینه، یعنی ساختنش حرام است. خب این استدلالی است که به این روایت توسط جمعی از آیان مطرح شده است. آی صالحی میگه شاید استفاده خاصی، یعنی میخواد اطلاق روایت رو از بین ببره. از کجا معلوم؟ سایر روایت که اطلاق داره لا تدع صورتا الا محوتها، هر صورتی باشه. اگه واجب باشه محو، یعنی ساختن مبغوضه، بیرو میگن
محو کردن که پیامبر به امجد واجب بوده محو کردنش، که بعد نتیجه بگیرید که بعد
به مأموریت بفرستن بگن لا تدع، صیغه نهی هم هست، هیچ تصویری رو نگذار مگر اینکه نابودش کن. این ظهورش حرمته دیگه. خیلی خوب، بسیار خوب، حرفای آقایون هم فی الجمله شنیدیم. فردا وارد بشیم ببینیم آیا این روایت دلالت بر مدعا داره یا نه، شبهات پیرامونی روایت چیه، بررسی کنیم. دل کلامه تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت
باشید. محوش واجب بوده بعد ساختنش حرام.
بله دیگه، همیشه اینجا از اون سمت میرسیم ببینیم آیا او بحث بعدی ماست. در آغاز بحث ما در مقدمات اینجوری تصویر کردیم بحث، گفتیم از نظر حکم دو مرحله بحث داریم. مرحله اول ساخت چگونه است، این رو باید بحث کنیم. این ساختو که بحث کردیم وقت بحث کنیم آیا حفظ هم مثل ساخت است، آیا بیع و شراش هم مثل ساخت حرام است، به عبارت اخرى آیا ملازمه است. از اون طرف هر جا گفتم ساختش حرامه، نگهداریش هم حرامه یا نه، اونم بررسی کنیم. جای خودش باشه، از یک کلم نباشه، بله عیبی نداره. اینو تحلیل میکنیم، حالا بحثش دیگه میرسیم به جای خودش. چون دو گروه هن آقایون، بعضی میگن مشهور، میگن ساخت حرامه ولی ملازمه نیست، نگهداری اشکال نداره. بعضی از اعلام قوم حفظه الله میگن به احتیاط وجوبی هم ساختش حرامه، هم نگهداریش حرامه، هم خرید و فروشش حرامه. داره میرسیم بررسیم الله دیگه یکی بله
افراد
در خانه تعدیب نازله، اگه باشه، اگر ببینید یک کسی اینجوری ها، یعنی شما میخواید بگید بلعقاب یعنی همه اینها. خب کلمات چیز رو ببینید، کلمات سید ابن طاووس رو در جای دیگه ببینید، یه احتمالش هست ولی به نظر ما دافع داره یه احتمال. یعنی بلعاتفاق میخواید بگید که بر میگرده به مجموعه سند، نه ادعای اجماع. حالا اینجا اولا عبارت سیدنا طاووس بیاید ببین همین عبارت یا نه، من یکم در عبارت یه جور دیگه گفتم، ببینید عبارت چیه و بعد این نکته خوبیه. مواردی که اینجوریست در کلمات سید ابن طاووس، نه به نظر ما ظهورش در همین معناییست که ما داشتیم، ثقاتون بل اتفاق، اینی به اتفاق علما ثقاتن، نه ای که این همه این روات ثقاتن. این تعبیر هست، خود بیارید نداره، بیارید ببینید. حالا یکی یکی به برمان
چون دیگرش که
حالا بررسی می
کنیم، اگرم اسلام رو بپذیریم ممکنه نهیش
باید بررسی کنیم دیگه، دلالت خودمون برسیم، اشکالات رو بگیم ببینیم میتونه دلالت بر یک حکم ثابت فی شریعه داشته باشه این روایت یا نه، و آیا مثلا حتی استفاده کراهت ازش، حتی استفاده رجحان ازش می شود. مثلا ولا کلبا الا قتلته یستحب ان یقتل الانسان الکلب، همچی چیزی می تونیم ازش استفاده کنیم. لذا بعضی از آیون برای که دیدن خیلی ظاهر ثقیله گفتن اینجا کلبا نه کلبا، و کلب رو معنا کردن الکلب الهار، کلبه ها را کلب، لذا لا کلبا الا قتلته یعنی کلب حراش یا کلب هار، حالا هر کدومش مثلا از اینجوری گفتن. میرسیم دیگه ببینیم
مصادر
بله ظاهر همه اینه که اون هزهره بله، لذا اصلا معهود نیست. مثلا میخواد بگه که مثلا زدنهای فلانی نمیگن ازراب و فلانه مثلا شدید، بلکه جمع رو در متعلق میارن معمولا، ضرب و فلانن الجماعته یا ضربات و فلانن چنین و چنان.
بله
بله
بیان این با متعین در همین استفاده.
چون ببینید اگر آمد و ما خیلی از علوم ادب نتونستیم یه قاعده حصری به دست بیاریم که بگن مصدر مثلا جمعش با الف و تای و اسم مصدر با مفاعیل، اینجوری موجوده اما حصر نتونستیم استفاده کنیم. لذا این احتمال هست ولو موهونه به نظر ما. اگر کسی کار بیشتری بکنه بیاد این رو محکمش کنه، بگه آقا در ادب عربی اصلا نمیشود، وقت ظهور در یک احتمال پیدا میکنه، نمیشود مصدر به این شکل جمع بسته بشود، نمیشود. اگه نمیشود باشه احتمال دوم ساقطه، ولی اگه نمیشود نباشه. خب موارد استعمال باز ببینید، باز بیارید، عیبی نداره. ما یک کاری کردیم نتونستیم به اینجا برسیم، ولی میدان بازه، شما کار کنید به این نتیجه برسید، احتمال دوم میشه ساقط.
صورت میشه یک روایت دیگه بگیم منظور از صورت یا مجسمه از یه روایت دیگه بگیم به همین لسان جدل میفرمایند ارسل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بی حتم القبور و کسر صبر.
میرسیم باشه. ببینیم، حالا ببینیم، اصلا ببینیم دلالت داره بر این معنا، روایت میتونه بر این معنا دلالت کنه به عنوان حکم عام شرعی، تا بعد بگیم مقصود از این صور چیه. ممکنه کسی خدشه کنه، حتما قبورم توضیح میدم، حتما. بله خب حالا ببینیم همه اینا، حالا اشاره میکنیم، بله اینا همه تو ذهنتون باشه، ما چند تا نکته داریم اشاره
میکنیم.
در بحث حجیت خبر واحد بحث کردیم اینا رو، هم نسبت به کلام ابن قولبه، هم نسبت به کلام شیخ کلینی ما بحث کردیم. خود ما ببینید وقتی که میخوان اطمینان پیدا کنن حدیثی صدره، غالبا نمیخوایم بگیم همشون، بعضی از قدما اطمینان داریم اینا وثوق به صدوری هست. وقتی اطمینان داشته باشیم وثوق به صدوری هست، یعنی شیخ کلینی میفرماید من ها شهادت میدم که روایت مثلا که روایت صدره، خب آیا شهادت میدم به صدور یعنی ملازمه داره با شهادت به وثاقت روایت؟ کم من موارد روایت ثقه نیستن، ولی با قرائن پیرامونی اطمینان به صدور پیدا میکنن. حالا این توضیح دادیم، این حالا یک کلمه شده
چی؟ حتی قدیم به اسم اگر باشه
ببینید، اگر چرا، اگر ما چرا گفتیم اگر، ولی نمیدونیم، نه دقت کنیم، نه خیر، نه اصلا اینجوری نیست. اگر همچه عبارتی گفتیم اشتباه بد تعبیر شده. ببینید نسبت به این که سید ابن طاووس از بعداء خودش نقل می کند حدس قریبه به حس باشه، اول کلام این مقصود ما بود. بله ولی حدس قریبه به حس بلا شده. حالا بین سیده اینه که تضاحم شد چکار کنه؟ با دوئل کنن آخر، حالا قبل از دوئل یا یک شیخ رو بکسه با اگر ممکنه تغییر مثل شطرنج ممکنه، یعنی کن روشن فکرا که مستمسک گرفتن و اینا که سکه رایج دیگه، اونقدر مقاله و بحث داره دیگه. الان ببینید اگر حالا در بحث شطرنج ما بحث کردیم، مطرح کردیم، اگر واقعا کسی احراز کنه که علت حرمت شطرنج به نفسه نیست، به انه من آلات القمار است، این رو کسی احراز کنه، و امروز اگر در عرفی احراز شد شطرنج من آلات القمار نیست، این دیگه قضایا قیاساتها معها، یعنی این دو تا چارتاست که ان امام فرموده است از شطرنج به ما انه من آلات القمار حرام، و امروز خرج من آلات القمار در عرفی، و اگر خرج من آلات القمار در عرفی اون نیست. اما خود این مسئله که این حکم تعلق به این موضوع به این جهت، این استنباطش به صعوبت کثیره. این که باتونه نه، اونجا در اون مورد گفتن ما فکر جمله قبول کردیم، اما مثلا همینجا حالا میرسیم بهش این بحثا دیگه، بعضی گفتن آه وجهی نداره اسلام، خیلی هم مثلا زیبا حرف زدن، هنر جزء فطریات انسان است، مجسم سازی جزء هنر است، وجهی نداره اسلام جلو و هنر رو بگیره. پس اگر گفتن مجسم حرام است، مجسم سازی، به خاطری که در اون زمان ها مجسمه بعد به شکل وثن ازش استفاده می شده، بت استفاده می شده، لذا این زمان ها چون به عنوان بت به کار نمی رود پس اشکال ندارد. بعضی کلمات از امام هم آمده عبارت ها رو می خونیم، ما این رو قبول نداریم. از کجا فهمیدید مجسمه؟ خدا خیرت بده، مگر ما مفاسد و مصالح شرعی رو به تمام ها عقل میتونه درک کنه. حالا برسیم، حالا صبر کنید به اون عبارت میرسیم، ولی بعضی همین عبارت امام رو ببخشید همچه تقلیدش کردن که به عنوان یک نظر مطرح میکنند و نتیجه شونم میگیرن. حالا ما برسیم ببینیم. حالا اگر شما قرینه اطمینانیه داشته باشید، اولا ثبت العرش، اولا ثابت کنید دلیل معتبر داشته باشید بگه مجسمه سازی حرام است، اولا اینه که ثابت کردید، بعدا برسید اگر قرینه قطعیه داشتید مجسمه سازی در صورتی که فلان مقصده رو داشته باشد حرام است، ما قبول میکنیم. آقا دیگه بله 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 آقای خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ آصف محسنی رو تو کتابش نوشته که هر کی را حل کنه جایزه داره. یه وقتی ما رو دعوت کرد یه 4-5 روزی اصرارشون قم بودن که آقا من مدرسه ای دارم در کابل و مرسی خیلی بزرگی هم از مرسی جا شما 4-5 روز بیا. رفتم خب طلابشون هست می آمدن گهده هایی داشتم خب مهمان ایشون هم بودیم منزلش بود. بعد گفتم آقا اون جایزتون چیه؟ او رو آماده کنید، رو آماده کنید که حل شده، این خیلی عبیسه این نیست. ببینید باید در جای خودش توضیحاتی، من میدونم اینا از علامت سوالهای جدی است که باید مطرح بشه، حوار بشه، گفتگو بشه، و باید شرح حال مثل نجاشی رو مطالعه کرد، توفر کتب رو عندهو دید، نفی کرد اجتهاد شخصی نجاشی رو، این 3-4 نکته رو زمیمه کرد به هم. بعدن به اینجا میرسیم که غالب توصیقاتش مگر جایی بگوید نظر من مثلا این است، یک جا ممکنه چیزی اینجوری داشته باشه، غالب توصیقاتش به خاطر توفر کتب عندهوست و کابرن عن کابر داره، لذا وقت معتبر میشه. خب بس کردیم اول کلامه نسبت به ابن طاووس ممکنه فل جمله باشه که نسبت به کتاب رجالی ما احصا کردیم. سید ابن طاووس از کسانی است که خیلی جالب گزارشگری ها از کتب متوفره عندهو میکنه. این اتان کلبرگ هم یک کتاب تحقیقی نوشته ولو اشتباه هم توش داره، اون آقای قرائی هم از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده که گزارشگری ها از کتبی که ابن طاووس از اون کتب. ما در گزارشگری های ابن طاووس چه به واسطه شنیدیم چه خودمون تتبع کردیم به این نتیجه نرسیدیم که کتب رجالی کثیره‌ای عندهو متوفر بوده است که عندنا متوفر نیست. فعل جمله قبول داریم اما به جمله نه. نسبت به علامه هلی که این خیلی ضعیفتر از سید ابن طاووس است، که یعنی توفر عند علامه هلی غیر از این کتب، غیر از رجال ابن غزائری و رجال برقی و رجال نجاشی و حرفای شیخ، توفر عنده کتب آخر رجالیه به حیث و ازا وسق او زعفه، ما یک اطمینان فی الجملهی پیدا کنیم که مستند به اون کتب بوده است نه اجتهاد شخصیس بوده است. نسبت به علامه هنوز تموم نیست. قرائن جالب این برای که اجتهاد شخصیه داریم، لذا اینا رو که کنار هم میگذاریم نمیتونیم به نتیجه برسیم که پس توصیق علامه رو بله به عنوان قرینه ما قرینیت چه قبول میکنیم. کدوم کتابش؟ بله اینا همه نگاه کنید اول کلامه، آیا گزارشگری علامه مستقیمه غیر مستقیمه، اینا همه احتماله. ما هم یه جایی همین گزاره نقل علامه حلی از ابن عقده یک جا اشاره کردیم اول کلام مستقیم باشه. نسبت به ابن غزائری مطمئنیم، قرائن مطمئنن کتاب ابن غزائری دست علامه بوده، لذا گزارشگری های علامه که میگه قال ابن غزائر کذا برای ما بله، اما اونجا میگه عن ابن عقده انه کذا، آیا کتاب عنده متوفر بوده؟ نه. قرینه، ببینید ما قرینیت شنفی نمی کنیم اما برای ما دلیل نمیشه. ما خب به خاطر این که عرض کردم، ببینید باید همون ملاکی که از کجا؟ از کجا؟ از کجا؟ خب ابن عقده که اول کلام کتابش دست اون بوده یا نبوده؟ خب دیگه ببینید 4 کتاب رجالی گزارشگری کنید، اینا احصا شده، 4 کتاب رجالی گزارشگری کنید که مرحوم علامه متوفر بوده عنده و الان عندنا نیست، چه در کتب رجالی چه غیره، ببینید اگر گزارشگری کند چند تا کتاب اینجوری که دست او بوده. جالبه عرض کردم سید ابن طاووس از این جهت یه درجه بالاتر از علامه است.
بله، به هر حال کتب این ممکنه
نگاه کنید، این ممکن بودن برای ما درد دوا نمی کنه، باید قرینه داشته باشید. نه، احتمالی نیست که ببینید، درسته درسته، ولی احتمالی نیست که بشه بهش اعتنا بشه. اگر احتمال موهومی باشه ولوجهفی، شما ببینید گزارشگری های علامه رو در خلاصه و در رجالش، بابا اینا کتاب های رجالی علامه است. اگر غیر از این کتب متوفر عندنا عنده بوده است، چند تا گزارش از این کتب نقل میکنه در خلاصه یا در رجالش؟
همه
از ابن عقده، همه از دقیقی، همه از شما. نسبت به ابن غزائری ما گفتیم کتاب او عنده او توفر، لذا اعتمادم میکنیم ما، اما غیر از او اینجور نیست که انبوه باشه.
مسئله این است که ایشون اصلا گاهی وقتا منبرش رو ذکر نمی کنه، چون احاله میده به رجال کبیره به دست ما نرسید.
خب چیه؟
اگر ما احتمال دادیم و احتمالم قوی
نیست. نه ببینید، اگر واقعا احتمال به حدی باشه، یعنی یک ظن غالبی برای انسان بیاورد، ما که یه حرف رو میزنیم نهی که تقلیدن به مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که میگه توصیقات متأخری، ما همون حساب احتمالات قصص المنطقیه فی الاستقرار رو به کار گرفتیم، هم نسبت به سید ابن طاووس هم نسبت به علامه، یکی اینا رو. جالبه من به مواردی برخوردم عند شهید اول بعضی از کتب متوفر بوده که عند علامه متوفر نبود. یعنی شاید استبعاد کنید شما، ولی گزارش میدانی مطالعه کتب شهید اول یدلنا علی ذلک، لذا نفس احتمال رو قبول دارم، اما اگر بتونید قرائن پیرامونی رو تضخیم کنید به شکلی که یک فل جمله این احتمال یه ظن غالبی بشه، وقت میشه پذیر.
اصلا یکی از توصیفات ممکنه حتی مکتوب در کتاب نباشه، علما سینه به سینه نسبت به این راه